در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز سه‌شنبه است، 29 دی ماه 1194 برابر با 19 ژانویه 2016. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌پر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 60 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهم‌ترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم بهروز کارون.
سلام مهرداد عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پاسخ نامه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره اجرایی شدن برجام را داد و در آن خاطر نشان کرد که نباید از آنچه به گفته او خدعه و نقض عهد دولت‌های مستکبر به ویژه آمریکا نامید غافل شد. به گزارش سایت رسمی آیت الله خامنه ای، نامه رهبر جمهوری اسلامی در 5 بند تهیه شده و در آن به پرداخت هزینه های سنگین برای به دست آوردن این معامله و مقاومت ملت ایران اشاره شده است. آیت الله خامنه ای همچنین خواستار نظارت بر عملکرد طرف مقابل در مورد اجرای تعهداتش شد. حسن روحانی روز گذشته و در پی اجرایی شدن توافق هسته‌ای به آیت الله خامنه ای نامه‌ای نوشت و مواردی از جمله رفع تحریم‌ها را دستاوردی برای ایران نامید. محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان همراه با راحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان در رأس هیئتی بلندپایه صبح سه‌شنبه وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای شریف یک روز را در تهران خواهد گذراند و با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد کرد. سران دولت و ارتش پاکستان پیش از تهران در شهر ریاض بودند. به گزارش رادیو دولتی پاکستان، خواجه آصف وزیر دفاع این کشور صبح سه‌شنبه در مجلس پاکستان گفت که دیدار روز دوشنبه نواز شریف و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی امیدوار کننده بوده و آن کشور به طرح صلح پاکستان میان تهران و ریاض پاسخ مثبت داده است. پاکستان در تلاش است تا در اختلافات به وجود آمده میان ایران و عربستان سعودی پادرمیانی کند. و فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان روز سه‌شنبه گفت که این کشور مایل است تا برای آرام کردن درگیری‌ها در خاورمیانه با ایران همکاری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اشتاینمایر به نقش ایران در مهار درگیری‌ها در سوریه و یمن اشاره کرد و گفت برای ایجاد ثبات در خاورمیانه به ایران نیاز است و او ابراز امیدواری کرد که این کشور آمادگی پذیرش چنین نقشی را داشته باشد. وزیر امور خارجه آلمان همچنین به تنش‌ها میان ایران و عربستان سعودی اشاره کرد و گفت که این تنش‌ها یک شبه حل نخواهد شد، اما ممکن است میان این دو رقیب اعتمادسازی کرد. روز دوشنبه خبرگزاری ایرنا اعلام کرده بود که ممکن است آقای اشتاینمایر در جریان سفرش به عربستان سعودی در ماه آینده به ایران نیز سفر کند. مرتضی جان
سپاسگزارم. بهروز کارونی و آخرین خبرهای ایران و جهان. همین خبرها و دیگر گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پیگیری کنید. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید. دادستان تهران میگوید افراد کلیدی حمله به سفارت عربستان سعودی دستگیر شدند. نخست وزیر پاکستان و هیئت همراه با هدف میانجیگری میان تهران و ریاض از عربستان به تهران وارد شدند. افزایش اعتراض ها به رد صلاحیت گسترده و بی‌سابقه نامزدهای انتخاباتی مجلس دهم. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی. هنوز اعتراض‌ها به رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس دهم ادامه دارد. روز سه‌شنبه حزب اعتماد ملی با صدور بیانیه‌ای از دولت خواست به مسئولیت خطیر خود عمل کند و انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران هم در نامه‌ای به آنچه مهندسی انتخابات نامید از عواقب آن ابراز نگرانی کرد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس فعلی از نامزدهایی است که صلاحیتش از سوی شورای نگهبان رد شده. او روز سه‌شنبه در نامه‌ای به شورای نگهبان نسبت به رد صلاحیتش اعتراض کرد و استناد هیئت مرکزی نظارت به ماده 28 قانون انتخابات مجلس برای رد صلاحیتش را نادرست خواند. بیشتر بشنوید در گزارش رویا ملک.
واکنش ها به رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب برای انتخابات پارلمان ایران همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی با ابراز تأسف از آنچه آن را کج سلیقگی شورای نگهبان خواند گفت شورای نگهبان شیرینی توافق هسته‌ای را به کام مردم تلخ کرد. همزمان حزب اعتماد ملی با صدور بیانیه‌ای که در وبسایت سهام نیوز منتشر شد از دولت خواست به مسئولیت خود عمل کند و قاطعانه مانع از ورود هر گونه نقض و خدشه بر اجرای اصول قانون اساسی شود. درخواست احزاب و گروه‌های مختلف از دولت برای ورود به داستان رد صلاحیت‌ها در حالی است که روز یکشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک نشست خبری گفته بود از همه اختیاراتش برای رفع مشکل رد صلاحیت‌های گسترده استفاده خواهد کرد. موسی قربانی نماینده 4 دوره مجلس شورای اسلامی و معاون سابق دیوان عدالت اداری صحبت‌های حسن روحانی برای استفاده از اختیاراتش را یک شوخی خواند. روز سه‌شنبه موسی قربانی در گفتگو با وبسایت عصر ایران گفت در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و قوانین عادی هیچ اختیاری برای رئیس جمهوری در باب نظارت و مراحل بررسی تایید صلاحیت‌ها وجود ندارد و نظارت بر انتخابات به صراحت بر عهده شورای نگهبان است. حسن شریعت مداری پژوهشگر دینی و فعال سیاسی ساکن آلمان میگوید مسئولیت اجرای قانون اساسی به رئیس جمهوری هم داده شده ولی هیچ رئیس جمهوری در ایران نتوانسته یا نخواسته نظارت بر قانون اساسی را اجرایی کند.
قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی و نظارت بر قانون اساسی به رئیس جمهور هم داده شده، در این حال شورای نگهبان هم مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی رو داره. این یک مسئولیت دوگانه است که در قانون اساسی پیش بینی شده. به طور تفصیل درباره اون هیچ شرحی داده نشده و در ابهام باقی مانده. به طور سنتی اما در ایران رئیس جمهور تا کنون نتوانسته که نظارت بر اجرای قانون اساسی را عملی کنه یا نخواسته. ما در بین رئیس جمهورها تا کنون نمونه موفقی بر اجرای قانون اساسی نداریم و اگر هم در مواردی ادعا کردند اثر عملی از اقدامشون ندیدیم.
به گفته حسن شریعت مداری، روحانی میخواهد با چانه‌زنی از شورای نگهبان سهمیه بگیرد.
اونطور که از فهوای کلام آقای روحانی مستفاد هست، ایشان میخواهد از طریق مصالحه و چک و چانه با شورای نگهبان تا آنجایی که بتواند سهمیه‌ای که زیاد مسئله ساز نباشه و سر و صدای دیگران رو در نیاره برای طیف اصلاح طلب و به خصوص جناح آقای رفسنجانی و طیف اعتدال کسب بکنه از شورای نگهبان. و البته شورای نگهبان هم به قدری حذف را گسترده کرده که حتی در صورت این مصالحه هم سهم شیری نصیب این عده نخواهد شد.
روحانی می تواند با شورای نگهبان برخورد قانونی کند. این نظر محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار ساکن مشهد است.
رئیس جمهور در قانون اساسی اختیار زیاد داره. رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. انتخابات جزء وظایف دولت و در چارچوب مقررات موضوعه در قانون اساسیه. بنابراین برگزاری انتخابات سالم و رقابتی جزء وظایف رئیس جمهور و دولت و هر مجموعه‌ای که بخواهد در انجام چنین رسالت و وظیفه‌ای مانع دولت باشه، رئیس جمهور میتواند طبق اختیارات خودش برخورد کنه. برخورد که میگم نه برخوردهای حزبی شورای نگهبان، برخورد قانونی، توضیح بخواد، تذکر قانونی بده.
اعلام لیست بلند شورای نگهبان از اسامی نامزدهایی که برای ورود به مجلس دهم رد صلاحیت شدند با واکنش افراد و گروه‌های حقیقی و حقوقی همراه بود. انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران روز سه‌شنبه در نامه‌ای با آنچه مهندسی انتخابات نامید از عواقب آن ابراز نگرانی کرد. نگرانی از برگزاری انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی تا جایی ادامه دارد که محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار ساکن مشهد، میگوید رد صلاحیت‌ها اگر مشارکت ملی را کاهش دهد، فعالیتی ضد امنیت ملی است.
اگر موجی از رد صلاحیت بخواد نشاط و امید رو از جامعه بگیره، سطح مشارکت ملی رو در انتخابات کاهش بده، در حقیقت یک کاری است که در قالب امنیتی تعریف میشه. یک کار ضد امنیتیه، یعنی داره پشتوانه ملی نظام رو از مردم کم میکنه، کاهش میده و نظام رو آسیب پذیر میکنه. یعنی به هر میزانی که مشارکت مردم کم بشه، بر آسیب پذیری مجموعه های نظام افسوده میشه و این کار یک کار ضد ملی و ضد امنیتیه. هر کسی و در هر مقامی این کار رو انجام بده، او در برابر اول افکار عمومی، دوم در برابر دولت و قانون باید پاسخگو باشه.
روز یک شنبه شورای نگهبان اعلام کرد صلاحیت 42% داوطلبان مجلس تایید و 55% رد شده یا صلاحیت آنها احراز نشده است. پس از این آمار، رسانه‌های همسو با شورای نگهبان با تأکید بر عدد 42% این تعداد تایید صلاحیت را در تاریخ شورای نگهبان بی سابقه خواندند. اما منتقدان بر این باورند که هیچ یک از دوره‌های انتخاباتی مجلس ایران این همه رد صلاحیت نداشته است. دهمین انتخابات دوره مجلس شورای اسلامی قرار است 7 اسفند ماه همزمان با انتخابات مجلس خبرگان برگزار شود.
رویا ملکی گزارش می‌داد و ما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
با درود به همه رد صلاحیت شده ها، منظورم ملت ایرانه. در مورد درصد بالای ردی ها فکر میکنم آقایون شورای نگهبان حتی به خودشون زحمت خوندن اسامی کاندیدا را نداده باشن. کافی بوده اسامی کسانی را که قرار است منتصب شدن یادداشت کرده و بقیه را هم به طور فلدهی رد صلاحیت کنن. آخه چراغی به خانه رواست به مسجد حرامه. در این بین به کسانی که واقعا ظلم شده، نوه های آیت الله خمینی هست. اگر انقلاب نشده بود، الان اونا جزو آقازاده های مکرم و معزز بودن که کسی جرأت نداشت بهشون حتی چپ نگاه کنه.
آقای خامنه ای، بیایید دست از این بازی ها بردارید. ایرانی ها از کوچیک و بزرگشون میدونن که شورای نگهبان اهرم دست شماست برای قلق و قم کردن مخالفا. انقدر با آینده مردم بازی نکنید. مردم ایران مردم نجیبی هستن. اگر چیزی نمیگن به خاطر این نیست که نمیتونن یا نمیخوان، به خاطر این که نجیبن. بگذارید به آینده شون فکر کنن، بذارید به اون کسی که میخوان رای بدن، بذارید اونجوری که جامعه شون میخوان بسازن. انقدر دخالت نکنید، انقدر نگذارید شورای نگهبان در رأی آینده مردم دخالت بکنه. در همه جای دنیا نظارت هست و نه دخالت آشکار به این شکل. و مردم اینجوری بازی نکنید.
امروز تکرار پس از تکرار که اصلاح طلبان حقشان خورده شد و یکی مثل هاشمی رفسنجانی حرف از حق الناس میزند. آقایان، روحانیون، رهبر، شماها اصولگرا و اصلاح طلبتون همتون یک ابر سیاه و یک رنگی هستید که 37 سال آسمان ایران آفتاب ندیده. بس کنید.
آخه ما به کی بیام رأی بدیم؟ اون افرادی که ما مد نظرم بود که رأی صلاحیت شدن، این 30 نفری هم که موندن مشتی حزب اللهی هستن. هیچ کس هم قابل قبول نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز سه‌شنبه 29 دی ماه نخست وزیر پاکستان نواز شریف در رأس هیئتی وارد تهران شد و مورد استقبال حسین دهگان وزیر دفاع ایران قرار گرفت و با حسن روحانی رئیس جمهوری نیز ملاقات کرد. نخست وزیر پاکستان در پی بروز بحران و اختلاف میان ایران و عربستان سعودی از دو کشور خواسته است به عنوان میانجی وارد عمل شود. نواز شریف روز گذشته در ریاض پایتخت عربستان سعودی با پادشاه این کشور حول محور حل بحران میان تهران و ریاض دیدار و گفتگو کرد. پروانه وحید بنش در همین باره گزارش تهیه کرده، با هم بشنویم.
پس از بروز شکاف جدی میان عربستان سعودی و ایران که با اعدام شیخ نمر توسط دولت عربستان و حمله به سفارت آن کشور در تهران به اوج خود رسید، کشورهای زیادی خواهان ایفای نقش میانجیگر بین ایران و عربستان سعودی شدند. کشورهایی که بعضاً در روابط خود با تهران و ریاض نیز بی‌طرف نبودند و هر یک شریک نظامی و سیاسی یکی از دو کشور شناخته شدند. افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد، درباره نقش و ویژگی‌های یک میانجیگر در عرصه روابط بین‌الملل به رادیو فردا می‌گوید:
میانجیگری در روابط بین‌الملل یک قاعده مرسوم هست. به شکلی میانجیگری بیان قدرت هست، به خاطر اینکه در روابط بین‌الملل قدرت صرفاً به مفهوم نیروی نظامی یا زمینی یا دریایی نیست. قدرت میتونه ابعاد دیگه‌ای هم داشته باشه، به مفهوم قدرت نرم، و در قدرت نرم دولت ملت‌ها از ابزارهای متفاوت مثل دیپلماسی، مثل ابزارهای رسانه‌ای، مثل ابزارهای تبلیغاتی استفاده میکنن برای بیان قدرت و همچنین برای اعمال نفوذ.
اسلام‌آباد به عنوان شریک نظامی عربستان سعودی در منطقه شناخته شده است. نخست وزیر این کشور نواز شریف که در حال حاضر در تهران و برای دیدار با مقامات ایرانی حول محور بحران جاری میان تهران و ریاض حضور دارد، روز گذشته در ریاض و در دیدار با پادشاه عربستان سعودی گفته بود مردم پاکستان در مقابل هر گونه تهدیدی علیه حاکمیت و وحدت ارضی عربستان همواره در کنار مردمان کشور میمانند. در این دیدار همچنین نواز شریف بر تقویت روابط دو جانبه ریاض اسلام آباد در زمینه مسائل دفاعی، امنیتی، اقتصادی و تجاری تاکید کرده بود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، در این باره که آیا میانجیگری اسلام آباد حامل پیام مشخصی برای ایران است، به رادیو فردا میگوید:
پاکستان واقعاً اینه که نه از موضع یک قدرت برتر یا قدرتی که تأثیرگذار باشه آنچنان اومده وسط، بلکه به خاطر فشارهایی که روش هستش این میانجیگری رو داره انجام میده، بدون اینکه لزوماً هم امیدی داشته باشه. در نظر بگیریم که خب همطور که شما اشاره کردید، به لحاظ نظامی، امنیتی و به خصوص مالی، اون هم اون حزب آقای نواز شریف که الان حاکم حزب مسلم لیگ وابسته به آقای نواز شریف خیلی به عربستان نزدیکند. اینها همه عواملیه که خب یه مقدار فشار عربستان روی پاکستان زیاده که بپیونده به اون ائتلاف ضد درک در یمن عمل میکنه، ائتلاف ضد تروریسم که عربستان سعودی وجود داره. در این حال پاکستان خب همسایه دیوار به دیوار ایرانه، به لحاظ مسائل مربوط به انرژی واقعیش اینه که بسیار کمبود داره و یکی از راه‌های تامین نیازش ایرانه. در این حال خب 20% جمعیت شیعش هم اجازه نمیده که به راحتی هر چیزی که عربستان خواست تامین بکنه، به لحاظ نظامی، به لحاظ امنیتی. در مورد مسائل افغانستان نگرانی مشترکی داره با ایران و مسائلی از این دست هم باعث میشه که نتونه آنچنان زیر فشار عربستان دووم بیاره و همه خواسته عربستان رو برآورده بکنه.
با این حال افشین شاهی معتقد است هنوز زمان مناسب برای گفتگو میان دو کشور ایران و عربستان فراهم نشده است.
در نگاه فعلی اگر که شما وضعیت مناسبات ایران و عربستان رو ببینید، میبینید که دو کشور هنوز به شرایطی نرسیدن، در شرایطی نیستن که بتونن حداقل بتونن به یک سری انتظارات و یک سری توافقات حداقلی برسن، و تا زمانی که نتونن به یک سری توافقات حداقلی برسن، مهم نیست که میانجیگر که از پاکستان هست، عمان هست، چین هست یا روسیه، باز هم میانجیگری بین این دو کشور بسیار سخت خواهد بود. در مخصوصا در 40 سال گذشته مناسبات ایران و عربستان سعودی در واقع درگیر مشکلات و کنش‌ها و واکنش‌های بسیاری بوده، و در مقاطع تاریخی هم دیدیم که مثلا کشورهای مثل عمان موفق شدن که نقش مثبتی برای بهبود روابط بین دو کشور ایجاد بکنند. اما بهبود روابط موقعی انجام گرفته که هر دو کشور به یک سری توافقات حداقلی رسیده بودند. گرچه که امروز پاکستان علاقمند هست که از موقعیت خاص و ویژه‌ای که داره در منطقه استفاده بکنه برای میانجیگری، ولی به استنباط من در شرایط فعلی، در نگاه امروز من، به نظر من این امر بعید هست.
بحران عربستان و ایران پس از ماجرای اعدام شیخ نمر وارد فاز جدیدی شد، به نحوی که روابط این دو کشور به طور کامل قطع شده است.
پروانه وحید منش گزارش میداد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز دوشنبه از دستگیری افراد به گفته او کلیدی در حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران خبر داد. همزمان معاونت امنیتی انتظامی وزارت کشور اعلام کرد که گزارش نهایی آن وزارتخانه درباره عوامل حمله به سفارت عربستان آماده ارائه به مقامات ارشد کشور است. در پی اعدام شیخ نمر باقر و نمر، روحانی منتقد شیعه توسط حکومت عربستان، سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد مورد حمله معترضان قرار گرفت که انتقادهای گسترده‌ای را هم در داخل و خارج از ایران برانگیخت. رضا جمالی در همین باره گزارشی دارد، به جزئیات این گزارش توجه کنید.
پس از دو هفته از حمله معترضان به سفارت عربستان سعودی در تهران، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید که سه متهم اصلی و کلیدی این حمله شناسایی و دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان تهران بدون نام بردن از هویت افراد دستگیر شده تنها اضافه کرده که در روزهای گذشته دستگیری‌های هدفمندتری در این رابطه صورت گرفته است. همزمان روز دوشنبه حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور اعلام کرد که تحقیقات تخصصی و گزارش نهایی آن وزارتخانه در بررسی حمله به سفارت عربستان آماده شده و قرار است به مقامات عالی کشور ارائه شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به گفته ی آقای ذوالفقاری، عناصر اصلی این حمله شناسایی و بازداشت شدند. این مقام امنیتی با حمایت از عملکرد نیروی انتظامی در شب حادثه افسوده که حمله به سفارت عربستان کار یک سازمان نبوده و تنها از سوی حمله کنندگان سازماندهی شده بوده است. به رغم این اظهارات، هفته گذشته در همین ارتباط دو مقام امنیتی و انتظامی ایران، یکی تغییر و دیگری برکنار شد. سرتیپ دوم حسن عرب سرخی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی تهران، تغییر کرد و سفرعلی براتلو، معاون امنیتی استانداری تهران، نیز از سمت خود برکنار شد. برخی رسانه‌های دولتی و هوادار دولت ایران نیروی انتظامی را به کوتاهی در برخورد با حمله کنندگان به سفارت عربستان متهم می‌کنند. این در حالی است که رسانه‌های تندرو و مخالف دولت اگرچه این حمله را نکوهش کرده‌اند، اما معترضان را تنها افراد خودسر معرفی کرده‌اند. علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، در ارزیابی این موضوع که چقدر پیگیری این پرونده حتی از سوی دولت حسن روحانی منجر به روشن شدن هویت عاملان حمله به سفارت عربستان می‌شود، به رادیو فردا میگوید:
از سخنان معاون امنیتی وزارت کشور و دادستان تهران میشه سه نکته رو استنباط کرد. اول اینکه هیچ اطلاعاتی تاکنون درباره حمله کنندگان و جزئیات ماجرای حمله داده نشده. نکته دوم اینه که امکان سهل‌انگاری یا کوتاهی در کار نیروی انتظامی از دایره توجه کاملا خارج شده. نکته سوم اینه که وجود هر گونه ارتباط میون کسانی که حمله کردن، یعنی عاملان در واقع، و هر یا سازمانی که از اونها پشتیبانی کرده باشه یا ارتباط داشته باشن احیانا نفی شده. بنابراین میشه گفت که اون نکته‌ای که در نامه آقای روحانی به قوه قضاییه وجود داشت که درخواست کرده بود که عامران این حمله هم شناسایی بشن تقریبا فراموش شده، و احتمالا تنها چیزی که از نتیجه این تحقیقات به نظر میاد اینه که چند نفر، حالا معلوم نیست، از اون 50 نفری که قبلا گفته شده بود و یا این 3 نفری که دادستان گفته، به عنوان متهمان معرفی خواهند شد. احتمالاً ماجرا به این ترتیب به پایان میرسه و من فکر نمی‌کنم چیزی از سرنخ این ماجرا در این گزارش‌ها آشکار بشه.
از سوی دیگر، علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، در گفتگوی اختصاصی با روزنامه وقایع اتفاقیه چاپ تهران گفته است که با توجه به شرایط امنیتی کشور، حمله به سفارت عربستان در تهران او را شگفت زده نکرده است. آقای یونسی در این گفتگو حمله کنندگان را افرادگرایان شیعه انگلیسی معرفی کرده و میگوید که برخی از آنها نزدیک به جریان شیرازی‌ها بودند. جریان شیرازی ها به برخی حامیان و پیروان دو مرجع تقلید شیعه محمد حسینی شیرازی و برادرش صادق شیرازی گفته می شود که در سالهای گذشته انتقاداتی را به اصل ولایت فقیه و برخی مقامات حکومتی ایران داشتند. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی معتقد است نمی توان ارتباطی بین این گروه و حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران متصور شد.
یک دلیل دیگه که نسبت دادن این حمله به طرفداران آقای شیرازی رو قدری ضعیف میکنه این هست که در واقع این گروه هیچ نسبت و ارتباطی با شیخ نمر که در عربستان اعدام شد نداره و این روحانی بیشتر یک روحانی نزدیک به حکومت ایران هست و خیلی روحانی شناخته شده در میان سایر مراجع شیعه غیر از طرفداران آیت الله خامنه ای نیست.
در پی اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه منتقد حکومت عربستان، در 12 دی ماه سال جاری توسط حکومت عربستان، یک روز پس از آن سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد مورد حمله معترضان قرار گرفت و در پی این حملات عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی کلیات طرح جرم سیاسی با 120 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب نمایندگان رسید. معاون پارلمانی حسن روحانی پس از تصویب این طرح گفت که دولت با کلیات آن موافق است، اما طرح جامعیت کافی ندارد. پس از تصویب این طرح، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ضمن اعلام موافقت دولت با این طرح گفت که نظر دولت به این موضوع مثبت است، اما این طرح دارای نواقصی است که باید برطرف شود. محمد زرقامی در این باره نظر اردشیر امیر ارجمند حقوقدان ساکن پاریس را جویا شده است. اردشیر امیر ارجمند:
از 168 قانون اساسی لازم دونسته که جرم سیاسی رو قانون تعریف بکنه و همچنین چیزی که مهمه نحوه انتخاب شرایط و اختیارات هیئت منصفه هستش که باید جرم سیاسی رسیدگی بکنه. سال 76 به بعد اقدامات خیلی زیادی صورت گرفت، همیشه با معنی برخورد کرد. اصل ماجرا که باید اتفاق رخ بده خیلی خوب و لازم هست، اما باید توجه داشته باشیم که مسئله بسیار تکنیکی هست، باید دقت لازم و کافی صورت بگیره. و من مشکلی که الان مشاهده میکنم قطعا با نظر دولت موافقم، نه مانع است نه جامعه هست.
منظورتون دقیقاً چیه که جامعه و مانع نیستش آقای ارجمند؟
وقتی که شما از جامعیت و مانعیت قانون صحبت میکنید، یعنی باید که دقیقاً بدونید که جرم سیاسی چه چیزی میخواییم بدونید، فراتر از اون نریم و بعداً محدودیت های ناخواسته برای افراد هم ایجاد نکنید. یک وقت به نام خدمت کردن به مردم و بازگذاشتن دست سیاسیون در اظهار نظر غیر کاری نکنیم که هر حرف و هر سخنی که زدن به نوع خودش تبدیل به یک جرم بشه. ببینید اون چیزی که الانه بشه از هر چیزی من نگرانش هستم این هستش که تفکیک بین جرم سیاسی از جرم امنیتی مسئله بسیار باریک و ظریفی است. حتی اگر با نظر خیرم وضعیت کار رو خود انجام بشه ممکن نشه معکوس خودشه بده. ببینید الان تمام کسایی که در زندان هستن موزه به عنوان جرم امنیتی در زندان هستن و اگر قرار باشه قانون تصویب بشه باید که این قانون حمایت بکنه از افرادی که بی جهت دارن بابت فعالیت سیاسی خودشون هزینه پرداخت میکنه. من در این قانون چنین چیزی رو نمیبینم. از مسائل بسیار مهمی که باید بهش توجه بکنیم حق بر اعتراض و حق بر اعتراض گاهی اوقات میتونه با تجمعات و با راهپیمایی و غیره صورت بگیره و خیلی از افراد بابت همین مسائل رفتن کلان در زندان هستن. مثلا این قانون هیچ چیزی رو نسبت به این مسئله مشخص نمیکنه.
اما اینو نباید به هر حال بهش با دید مثبتتری نگاه کرد، با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی بعد از سالها به هر حال این طرح رو تصویب کرده.
من ببینین گام مثبتی به جهت این که این تحصیل کلامت رو نسبت به طرح قبلی خیلی بهتر هست. طرح قبلی خیلی ایراد داشت، یعنی هر کار عادی رو هم تبدیل به کار مجرمانه کرده بود.
نگرانی دولت دقیقا در اینجا چیه؟ چون برخی از نمایندگان مخالف این طرح مثلا مسئله رو مطرح کردن تحت عنوان این که این طرح میتونه حقوق شهروندی رو محدود کنه.
علل اصول نگرانی اول دولت هم باید حقوق شهروندی باشه. یکی از موارد چالش که وجود داشته همیشه در رابطه با حقوق شهروندی بوده. الان هم خب به هر حال دولت رویکرد مثبت‌تری نسبت به حقوق شهروندی داره. و نکته دیگه این هستش که خلاصه از نظر من متن‌هایی که به صورت لایحه تهیه میشه با دقت و ظرافت بیشتری همراه هستن، کار کارشناسی بیشتری رو به دنبال داره.
فکر می‌کنید در میون این موادی که مورد بحث قرار گرفته کدوم مورد هست که میتونه به نوعی به عنوان پاشنه آشیل این طرح به حساب بیاد؟
موارد متعددی میشه بحث کرد، ولی این نکته که من میخوام روش انگشت بذارم بنده دی ماده 16 قانون احزاب است که نقض آزادی مشروع دیگران که به نظر مثل بسیار قابل تأمل هست گنجوندن اون در این قانون به ترتیبی که الان میبینیم.
از چه جهت
میتونه به ضد خودش تبدیل بشه و وسیله بشه برای نقض آشکار حقوق شهروندی افراد؟
رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست. به نیمه دوم این مجله رسیدیم با گزارش ها و مطالب دیگری که از همکارانم از سوی همکارانم آماده شده برای این بخش مجله شامگاهی. اما پیش از ورود به اون بخش باز هم سری بزنیم به با خبرها با همکارم بهروز کارونی.
با سلام دوباره. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پاسخ نامه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره اجرایی شدن برجام را داد و در آن خاطر نشان کرد که نباید از آنچه به گفته او خود و نقض عهد دولت‌های مستکبر به ویژه آمریکا نامید غافل شد. به گزارش سایت رسمی آیت الله خامنه ای، نامه رهبر جمهوری اسلامی در 5 بند تهیه شده و در آن پرداخت هزینه‌های سنگین برای به دست آوردن این معامله و مقاومت ملت ایران اشاره شده است. آیت الله خامنه ای همچنین خواستار نظارت بر عملکرد طرف مقابل در مورد اجرای تعهداتش شده است. حسن روحانی روز دوشنبه و در پی اجرایی شدن توافق هسته‌ای با آیت الله خامنه‌ای نامه‌ای نوشت و مواردی از جمله رفع تحریم‌ها را دستاوردی برای ایران نامید. محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان همراه با راحیل شریف فرمانده ارتش این کشور در رأس هیئتی بلندپایه صبح امروز سه‌شنبه وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای شریف یک روز را در تهران خواهد گذراند تا با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد کرد. سران دولت و ارتش پاکستان پیش از تهران در ریاض پایتخت عربستان سعودی بودند. به گزارش رادیو دولتی پاکستان، خواجه آصف وزیر دفاع این کشور صبح سه‌شنبه امروز در مجلس پاکستان گفت که دیدار روز دوشنبه نواز شریف و پادشاه عربستان سعودی امیدوار کننده بوده و ملک سلمان به طرح صلح پاکستان میان تهران و ریاض پاسخ مثبت داده است. پاکستان در تلاش است تا در اختلافات به وجود آمده میان ایران و عربستان سعودی پادرمیانی کند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز سه‌شنبه گفت که این کشور مایل است تا برای آرام کردن درگیری‌ها در خاورمیانه با ایران همکاری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اشتاینمایر به نقش ایران در مهار درگیری‌ها در سوریه و یمن اشاره کرد و گفت برای ایجاد ثبات در خاورمیانه به ایران نیاز است. او ابراز امیدواری کرد که ایران آمادگی پذیرش چنین نقشی را داشته باشد. وزیر خارجه آلمان همچنین به تنش‌ها میان ایران و عربستان سعودی اشاره کرد و گفت این تنش‌ها یک شبه حل نخواهد شد، اما ممکن است میان این دو رقیب اعتمادسازی کرد. و بر اساس گزارش تازه منتشر شده سازمان ملل متحد، درگیری‌ها در عراق تأثیر گسترده و شدید بر زندگی شهروندان این کشور گذاشته و تنها از دی ماه سال 92 تا آبان امسال نزدیک به 19,000 تن کشته و بیش از 36,000 تن زخمی شدند. این گزارش که در سایت سازمان ملل متحد منتشر شده، این آمار را سرسام آور خوانده است. در این گزارش آمده است که خشونت‌های سیستماتیک گروه حکومت اسلامی همچنان ادامه دارد و برخی از این جنایت‌ها می‌تواند جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت نام بگیرد. در این گزارش همچنین به سوءرفتار نیروهای عراقی، نیروهای شبه نظامی و پیشمرگه‌های کرد نیز اشاره شده است. گزارش سازمان ملل متحد با استناد به شهادت بازماندگان و قربانیان این جنایات تهیه شده است. و ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران گفت بخشی از اموال بلوکه شده ایران با موفقیت آزاد شده و چند انتقال بین بانکی انجام شده است. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران به نقل از آقای سیف خبر داد که ایران موفق شد بخشی از دارایی پولی خود را از بانکهای در ژاپن و کره جنوبی به بانکهای در آلمان و امارات متحده عربی منتقل کند. آقای سیف از میزان مبالغ جابجا شده صحبتی نکرده است. مرتضی جان،
سپاسگزارم. بهروز کارونی و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. آیت الله علی خامنه ای در جواب نامه حسن روحانی در خصوص سرانجام مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم ها با تاکید بر این که در این معامله هزینه های سنگینی پرداخت کرده ایم اعلام کرد که اظهارات برخی از سیاستمداران آمریکایی در این دو سه روز کاملا موجب بدگمانی است. آقای خامنه ای در نامش که حاوی 5 بند خطاب به حسن روحانی نوشته شده، ضمن تشکر از او، وزیر خارجه و هیئت مذاکره کننده تاکید کرده است مراقبت شود که طرف مقابل تعهدات خود را به طور کامل انجام دهد. اظهارات برخی از سیاستمداران آمریکایی در این دو سه روز کاملا موجب بدگمانی است. محمد زرقامی، نظر کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران را در این باره جویا شده است. کوروش زعیم در تهران:
آقای خامنه ای خب همیشه به سبک زمان پاسخ میدن، ولی مطابق همیشه خودشون رو متعهد به تایید یا تکذیب نمی کنن. فقط همون ادبیات همیشگی رو با کمی تغییر تکرار میکنن. برای مثال ایشون به عقب نشینی کردن غرب و مقاومت ملت ایران گفتن، در صورت که غرب هیچ عقب نشینی نکرد و ما عقب نشینی کردیم و باید هم عقب نشینی میکردیم تا کشورمون از دادن به تایی دره نابودی اقتصادی و احتمال جنگ میرسیم.
نامه آقای خامنه ای دقیقا معطوف به چه مسئله ای هست و سعی میکنه چه مسئله ای رو به آقای روحانی یادآوری کنه؟
به ایشون جملات گذشته خودشون رو تکرار کردن، مستقیم به مسئله ای که آقای روحانی مطرح کرده بودن یا اینکه ایشون نشون بدن که دیدگاهشون تغییر کرده یا دست کم ادبیاتشون تغییر کرده، ما اینو ندیدیم. بیشتر در این بود که در برابر شرایط ایجاد شده و رفع تحریم ها ایشون حرف تازه‌ای برای گفتن نداشتن.
آقای ضعیف، در افکار عمومی گاهی اینگونه گمانه زنی میشه که بخش بزرگی از اون چیزی که داره اتفاق میفته در صحنه سیاست خارجی ایران محصول تصمیم گیری های رهبر جمهوری اسلامی ایران و موافقت او. با توجه به این مسئله چرا آقای خامنه‌ای در نامه‌شون همچنان سعی میکنند که به گفته شما حرف های گذشته رو تکرار کنن؟
همین ادبیات تکراری نشون میده که ایشون نقش مثبتی در جریان مذاکرات نداشتن و دقیقاً مذاکرات سرانجام اون به ایشون تحمیل شد و ایشون از ادبیاتشون معلومه که اجبار زمان، اجبار شرایطی که به وجود اومده ایشون رو وادار کرده که با ادبیاتی نعل به میخ و تکراری بدون اینکه به صراحت بگن موافقن نظرهای خودشون رو تکرار بکنن. یکی از مسائلی ایشون باید پاسخ بدن به ملت اینه که هزینه های کلانی که خودشون توی صحبتشون تکرار کردن به آقای روحانی که توی این سالها در کشور تحمیل شده، خب باید از ایشون پرسید که فاسدترین و خائن‌ترین دولت در جمهوری اسلامی رو ایشون تایید کردن و در طول مدت 8 سال هرگز هیچ حرکتی، عملی یا حکم حکومتی یا مخالفتی با عمل کرده این دولت نداشتن. بنابراین ایشون داره همون تکرار میکنه و فرار میکنه از یک پاسخ مستقیم.
تا چند زمان میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که پاسخ آقای خامنه ای به آقای روحانی میتونه دلیلی باشه که آقای خامنه ای بخواد هواداران خودش رو و همچنین اون بخش از اصولگرایانی که مخالف برجام بودن رو راضی نگه داره و مانع از این بشه که اونها به اون چیزی که ازش به عنوان تندروی خونده میشه دست نزنن در برابر برجام و در قبال اجرای اون؟
خب دلیل موجهیه، ولی نشون میده که ایشون قدرت تاثیرگذار روی اون تندروانی که شرارت میکنن هم از ذره سیاسی نگفیسازی نداره. بنابراین وقتی ایشون به مجلس ششم حکم حکومتی میده و همه مجلس ششم اصلاح طلبان و حتی رئیس مجلس کردن در حسرت همه تمکین کردن و تسلیم شدن، چطور حالا نمیتونه به این تندروان دستور بده یا حکم حکومتی بده؟ پس موقعیت ایشون بسیار تضعیف شده. بنابراین نه به نیف میزنن که باید چپه نشه.
آیا فکر میکنید این نامه میتونه تاثیر خاصی رو بگذاره در فضای کنونی سیاسی ایران، به ویژه در فعالیت‌های آتی دولت در عرصه بین المللی؟
چیزی نگفت که تاثیر گذار باشه، فقط ایشون به زبان بی زبانی گفته آقا من مخالف نیستم، شما کار خودتون رو بکنید.
نگاهی به پاسخ نامه آیت الله علی خامنه ای به نامه حسن روحانی درباره سرانجام مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم ها در گزارش در گفتگوی همکار محمد زرقامی با کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران ساکن تهران.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
روزانه شنوندگان بسیاری از سراسر جهان و همینطور از سراسر شهرهای ایران با پیامگیر رادیو فردا تماس میگیرند، دیدگاه‌ها و پیام‌هاشون رو درباره مسائل مختلف در میان میگذارند با ما و سایر شنوندگان. همکارانم در طول روز و هفته بخشی از این پیام‌ها رو انتخاب میکنند و برای بخش‌های مختلف خبری در طول روز آماده میکنن که شما رو در جریان دیدگاه ها قرار بدن. شماره پیامگیر رادیو فردا برای چنین پیام هایی هست 2042-02-21-12-21-12. تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12. در این حال آدرس اینستاگرام رادیو فردا رو اعلام میکنم، از اون طریق هم میتونید دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید، instagram.com/radiofarda. و برای فیسبوک ما هم در واقع در فیسبوک ما هم میتونید برید و نظراتونو بگذارید در فیسبوک رادیو فردا، facebook.com/radio.farda. بحث و تبادلی بین مخاطبان در میگیره درباره گزارش های مختلف در فیسبوک رادیو فردا. و اما فرصتی است تا بشنویم نظرات بخشی از شنوندگان رو که همکاران رو آماده کردن برای این ساعت.
تبریک عرض می کنم پس از اینکه بعد از 34 سال برگشتیم سر جای اول و آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند با یک کشور در بداغون فقیر و مردم گرسنه، باید به هم تبریک بگویم. متشکرم.
از افتخارات جمهوری اسلامی حالا این شده که با تحمل خاری و خفت و به هدر دادن ده‌ها میلیارد دلار پول بیزبون ملت موفق شدن تحریما رو بردارن و هیچ کس هم جیکش در نمیاد که مگه همین بی‌کفایت‌ها نبودن که تا 2-3 سال پیش میگفتن که تحریما به نفع ماست. مسلما این نه اولین و نه آخرین حماقت شما بوده، ولی اقلا یک بار به قول خودتون مرد باشین و اذعان کنید که اشتباه کردین. سرمایه ملی رو به باد دادن و ورشکستگی اقتصادی افتخار نیست، شرم نیست در برابر میلیون ها بیکار که شما مسئولشین.
این برنامه اتمی که 12 سال به انجامی این ملت ایران این همه بدبختی و بیچارگی و فلاکت کشیدن، این همه هزینه و خرج شد، اینها باید تو پرونده کی نوشته بشه؟ تاریخ به نام کی اینا رو ثبت میکنه؟ آقای اوباما یا آقای کری؟ متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که اتاق صنایع و بازرگانی آلمان ابراز امیدواری کرده که تا 5 سال آینده صادرات این کشور به ایران از مرز 10 میلیارد یورو در سال هم بگذرد، کمتر از 48 ساعت پس از رفع تحریم‌ها کارخانه خودروسازی دایملر بنز به عنوان اولین شرکت خارجی تفاهم‌نامه‌ای را در سرمایه‌گذاری مشترک و صدور کامیون و قطعات یدکی با شرکت ایران خودرو در تهران امضا کرد. این شرکت آلمانی قرار است تا 3 ماه آینده یک دفتر نمایندگی هم در تهران راه‌اندازی کند. شهرام میریان و جزئیات بیشتر این گزارش.
5 روز پس از توافق اتمی کشورهای 5 علاوه 1 با ایران در تیر ماه امسال در شهر وین، آلمان نخستین کشوری بود که یک هیئت بزرگ اقتصادی به سرپرستی زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان راهی ایران کرد. حال پس از کمتر از 48 ساعت از اعلام رسمی برچیده شدن تحریم‌ها، بار دیگر این کشور پیش قدم شده و یک کارخانه خودروسازی معروف خود را به نام دایملر بنز روانه تهران کرد و روز دوشنبه این کارخانه تفاهم‌نامه‌ای را با شرکت ایران خودرو دیزل به امضا رساند. به این ترتیب به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، دایملر بنز بار دیگر به ایران بازگشت. ولفگانگ برنارد، یکی از اعضای هیئت مدیره کارخانه خودروسازی دایملر که این پیش قرارداد را در تهران امضا کرده، معتقد است در حال حاضر ایران نیاز مبرم به وسایل نقلیه سنگین به ویژه کامیون دارد. به گفته وی، در سالها پیش دایملر بنز سالانه نزدیک به 10,000 دستگاه کامیون بنز به ایران صادر می کرد و می افزاید مقامهای دولتی پیشبینی می کنند در 3 تا 5 سال آینده 56,000 دستگاه کامیون بنز در این کشور می بایستی تعمیر و نوسازی